گرمترین درودها با عاشقانه آغاز کردیم، عاشقانه دلنگیز با تعبیرها، تفسیرها و ترکیبهای نو برانگیزنده، هیجان انگیز از مانی میز آقا عسکری. با گرمترین درودها به میز آقا عسکری مانی در آلمان.
درود بر شما استاد عزیز و ارجمندم آقای فرحی، درود بر همه بینندگان و شنوندگان گرامیمون در هر کجای این کره خاکی که هستند. استاد، هفته پیش پس از به پایان رسیدن برنامه‌ای که با هم داشتیم، ما به میهمانی یک خانواده دورگه ایرانی آلمانی رفتیم که در اونجا یک پسر بچه 6 ساله‌ای هست به نام دنیس و با شگفتی پرسید که شما همین یک ساعت پیش آمریکا پیش اون پروفسور سفید بودید، چجوری فوری تونستید بیاید آلمان و بیاید خونه ما؟ و از اونجایی که شما جامعه سفید هم پوچیده بودید و موهاتون هم سفید هست، ایشون عنوان پروفسور سفید یا وایس پروفسور خواستم درود ایشون رو به شما برسونم و بگم که این کودک هم جز شنوندگان و بینندگان دائمی برنامه ماست، چرا که مادر بزرگش همیشه علاقمند به این برنامه است، او رو در کنار خودش می نشونه و او هم برنامه رو می بینه. البته سخنان ما همش برای اون دریافتنی نیست، اما مادر بزرگش برایش یک چیزی تعریف می کنه و
شتابانند استاد.
شما از این به بعد بدونید که یک صفت زیبایی به نام پروفسور سفید هم دارید.
چه تاوانند آنان که دوست می‌دارند. من این را در سیمای ماه کهنسال دیدم، حالا در سیمای کودک 6 ساله چه تاوان است او که دوست می‌دارد. استاد، چنان من غرق در فهرست تألیفات شما هستم، در فهرستش ادبیات و سیاست، خنده‌های پنهانی، رهپویان اندیشه، اونم در سه بخش، و چه پربار گفتگو از دوردست با جلیل دوستخواه و کامران جمشیدی در باره گاهان زرتشت و اوستای زرتشتیان، زرتشتی و وضعیت امروزین زرتشتیان، جاله اصفهانی، زندگیات شعر ایران و باستاوان در آسیای میانه، ملیحه تیرگل، تحول روبه رشد نقد ادبی در برون مرز که خود او از راه گشایانشه، دکتر میرزا مرتضی میرافتابی، پس زمینه ذهنی یک داستان نویس و هادی خرسندی درباره طنز امروز ایران. هر کدوم از اینها میتونه کتاب رو دلپذیر و خواندنی بکنه. و صندلی سوم، ای عجب دلتان به نگرفت و نشد جانتان ملول، چه زیباست این شعر، ای نهو تابلوی که امروز توصیف شده است و کشیده شده، تابلوی که 7-8 قرن پیش و بیشتر کشیده شده است. دکتر گلمراد مرادی، بین رژیم و مخالفان آن صندلی سومی وجود ندارد. محمود کبیر، ما سمفونی با شکوه فردا را می سازیم. دکتر مسعود نقره‌کار، صندلی وسط وجود ندارد. دکتر سام واثقی، جمهوری اسلامی قادر به تضعیف نویسندگان نیست. دکتر تورج پارسی، کشتن را در ماهیت اسلام می داند. جیلا مساعد، ماهیت اسلام با روح آزاد انسان در تضاد است. و بخش سوم، یک چشمنداز دیگر، مجله همجنسگرایان درباره ادبیات و همجنسگرایی، الهه خسروی، تحولات و ماندگی های شعر امروز، مانی، ویژگی های سرنوشت ادبیات ایران در تبعید، 5 تا داستان، گرگ خسته، سرزمین همیشه بهار که چاپ دومشه، بطری نام رسان، آژیر قرمز، خرگوش ها و کرکس، یک بیوگرافی خشت و خاکستر و برخی اظهار نظرهایی که پیرامون جلد نخست شده رو ما در برنامه مطرح خواهیم کرد و بعد هستی شناسی شعر، همینطور گفتگوهای با میرزا آقا عسکری که کوروش همه خانی اون رو گرد آورد و تنظیم کرده که خودش حاوی مقاله های متعدد فهرست مطالب کتاب دشنه و نوشدارو یادداشت تدوینگران میخونم که منو چهر آتشی باستاب لحظه های خودیابی، محمد عزیزی شاعری میان جذبه های شاعرانه، این پاشایی آغاز کهکشانی از خوشی، معصومه علمداری خلیاگر همگانی ترین سرود، سرود عشق داریوش مرزبان، عشق به روایت شعر داریوش مرزبان، آوازخوان و سر به هوا داریوش مرزبان، بازخوانی شعر زمزمه شبانه و همینطور بازخوانی شعر نازکانه و بازخوانی شعر دوشیزه آوازهایم، نسرین رنجبر ایرانی. خلاصه معجزه در اشارات انگشت، گفتگویی با میرزا آقا عسکری در چند بخش، ادبیات و اروتیزم که چاپ سومشه و در بخش‌های متعدد، و خوشبختی از کهکشان، کتاب‌هایی که در دست انتشاره. حالا میخوام شما این کتابی که اینجا زیر چاپه رو دربارش سخن بگید، شرکت کتاب آمادش کرده.
استاد، در شرکت کتاب سوای کتاب خونیاگر در خون که سال گذشته بازچاپ شد،
بله،
رمان کوتاه یا داستان بلند زیر پوست ابدیت زیر چاپ هست که هفته پیش آقای خلیلی فرمودن که گویا تا همینی که دو هفته آینده، بله، روی میز کتاب آماده ارائه خواهد بود. و در هفته گذشته درباره این کتاب سخن گفتیم. این حکایت ایرانیانی است که به دنبال نکبت فرو آمده جمهوری اسلامی بر ایران ناگزیر شدند میهنشون رو ترک کنند. ابتدا در میهنشون، پیش از این که میهن را ترک کنند، دچار دشواری‌های پرشماری شدند در زمینه زیست و مسائل سیاسی و شغلی، تحت تعقیب قرار گرفتند، بعد به خارج اومدند و اینجا دچار تحولاتی شدند که به نسبت در میان این افراد کم و بیش بود و این اختلاف فاز فرهنگی که اینها به نسبت یک دیگر پیدا کردند موجبات دگرگونی ها و تحولات تازه خانوادگی و سیاسی در بین اینها میشه و این قهرمانان به هر روی به دنبال مسائلی که براشون پیش میاد دگرگون میشن و الی آخر. این داستان بلند آقای فرعی نویسنده ندارد، پوزش میخوام به این معنا که راوی ندارد و تمامی داستان از زبان خود قهرمانان بیان میشه، به این صورت که یک نویسنده فرضی یک اطلاعیه به روزنامه های پر انتشار میده و از مردم میخواهد که هر کس دوست داره بیاد و عنوان شخصیت این داستان خودش، شکایت خودش رو بیان بکنه.
بله.
و بعد نویسنده از درون افرادی که از میان افرادی که داوطلب میشن برای این کار چند نفری رو برمیگزیند بی آنکه بداند اینها، بعضی هاشون با هم نسبت هایی دارن و داستان های اینها رو یکی یکی میشنوه و بدون اینکه خودش کوچکترین اظهار نظری بکنه یا در واقع نویسنده‌ای وجود داشته باشد یا راوی که بخواد این حکایات رو بازگو کند و بازنویسی کند، خود قهرمان ها تکه به تکه از زندگیشون سخن میگن و مجموعه این تکه های بیان شده از زندگی در پایان همدیگر رو کامل میکنند و اونگاه هست که ما در میابیم این شخصیت ها چه رابطه با هم داشتن و چه تحولاتی رو پشت سر گذاشتن و اینک در کجا هستن، که هم جنبه های طنزآمیز داره و هم یک نگاهی از درون زندگی تبعیدی ها و مهاجرها، چرا که من به هر روی خود با اینها زیستم، نزدیک به 25 سال خودم یکی از اونها بودم و بیهوده نیست که برخی از خوانندگان این داستان میاندیشند که یکی از قهرمانان اون داستان خود من هستم. و هرچه من بهشون توضیح میدم برایشون که واقعا چنین نیست، اما میپندارن که یکی از این قهرمانان خود من هست. بر روی امیدوارم که خود خوانندگان پس از خواندن این داستان با قهرمانان این داستان الفت و معانست بیشتری پیدا بکنند و ای بسا گفته برخی از خوانندگان این کتاب، خوانندگان تازه ترش هم خودشون رو یا نمودی از شخصیت و زندگی خودشون رو در این کتاب کوچک بازیابند.
روزنامه های لس آنجلس دو تا روزنامه یومیه داره، یکی از اونها اختصاص پیدا کرد، یعنی ستون اصلی صفحه آخرش که معمولا یکی از نامداران رو در بارش سخن میگه، به میرزا آقا عسکری مانی و این خبر بهجت اثر که عازم لس آنجلس و در اینجا شب شعرخوانی و سخنرانی خواهد داشت و در دیگر ایالات آمریکا. یک کمیته تشکیل شد از 3-4 تن تا به امروز برای برگزاری مراسمی که میباید در اینجا برگزار بشه به مناسبت ورود میرزا آقا عسکری مانی. یک 2 صفحه در مجله جوانان که در همه جهان ارائه میشه و پرتیراژترین نشریه برونمرز در باره میرزا آقا عسکری که هفته آینده انتشار پیدا میکنه و به هر حال خبرتون در اینجا بازتاب گستردهی پیدا کرده و امیدوارم به زودی اون بزرگوار رو دیدار کنیم. خب درباره
آقای فرید، من از خود شما پیشاپیش سپاسگزارم و میدونم که مهر شما پشتیبان همه این حرکت هست و نیز از دوستان و یاران دیگری که در کمیته شما هستند که من ممکنه همشون هم نشناسم و بعضی از دوستانی که میشناسم البته اینقدر مراعات طب دارند از من خواهش کردن که نامشون رو نبرم، هرگاه که خودشون اجازه بدن من این کار رو خواهم کرد، چرا که هیچ حرکت فرهنگی، هیچ اقدامی یک نفره صورت نمیگیرد.
همینطوره،
این یک کار جمعیست استاد و بسیاری از آدمهای توانمند و فرهیخته باید دست هم بدن تا بتونن یک شب شعر رو برگزار کنن یا یک میهمانی رو دعوت بکنن برای او برنامه بگذارن و مردم شوربختانه کمتر این چهرهای صمیمی و زحمتکش پس پرده رو میبینند و بیشتر خود اون شاعر، نویسنده یا هنرمند رو بر صحنه میبینند. اما من اینجا میتونم به یک بار دیگر بازگو کنم که هر کاری که ما میکنیم حاصل کار جمع است، حاصل کار گروهی از انسانهای توانمند هست و واقعا باید به حساب همه اونها گذاشته بشه.
همینطور تردید نیست که همه با علاقه و شور و شوق دارن این برنامه رو دنبال میکنن و تمرکز روی یک نفر نیست. یادآور شدید و تأکید سنجیده، چرا که میباید یک کار جمعی ارائه بشه که تأکید شما پیوسته همه جا روی کار جمعیه. خب درباره ادبیات و سیاست سخن بگیم. مانی عزیز، درباره ادبیات، جامعه، شاعران و سیاست و در کتابشون که نشر هومن چاپ کرده اون رو در 296 صفحه و چاپ نخستش زمستان 2008 در آمده، گزینه‌هایی از 1365 هست تا 1368، یعنی در واقع 20 سال درنگ روی شعر برون مرزی. همینطوره؟
همینطوره ای بسا، بیش از 20 سال. آقای فرحی، شما میدونید که در جوامعی که در آستانه دگرگونی قرار گرفتند، به ویژه همچون جامعه ما که تا به اکنون سرگردان مونده بین سنت و مدرنیته و با تلاش 100 سالی گذشتش نتونسته هنوز از سنت وارد مدرنیته بشه، در شکل حکومتی، در شیوه های زیستن شهروندی، در امر فرهنگی، در امر ادبیات، گرچه البته به مانند 100 سال پیش هم نمانده و گام های بلندی این جامعه برداشته، اما هنوز تکلیف نهایی جامعه و مردم و کشور ایران در ارتباط با سنت و مدرنیته روشن نشده. ما در آستانه یک رنسانس هستیم، این رنسانس رو، علائمش رو داریم میبینیم، نشانهاش وجود داره، این تحول اتفاق خواهد افتاد و چون جامعه ما به هر روی یک جامعه سنتی است، گذر به مدرنیته مستلزم پرداخت هزینه های خیلی خیلی بیشتری هست، چون اون بخش سنتی و واپسگرای جامعه مقاومت میکنه و او همکنون هم کشور رو اداره میکنه، هم درآمدهای مملکت در دستشه، هم ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگر و نیروهای بازجو در دستشه و با تمام توان میخواهد که جلوی این گذر جامعه ایران رو از سنت به جهان امروز سد کنه و بگیره. تا یک اندازه هم ظاهرن موفق شده و دلش میخواد، آرزوش این هست که پس از اینکه جامعه ایران رو در اون لاک فرهنگی خودش محصور کرد، بعد یواش یواش در منطقه هم چنین کاری بکنه. خب در چنین جامعه‌ای، یکایک ما در معرض امر سیاست و بازاندیشی هستیم، اون جامعه‌ای با ثبات نیستیم که رسیده باشیم به یک مرحله از رشد و ثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشه و از اون پس رشد ما و تحول و دگرگونی فرهنگی و فکری و سیاسی و اجتماعی ما گام به گام و آرام آرام و بر اساس نقشه های دراز مدت و کلان صورت بگیره. چون این نیست، الان اشهای جامعه بیشتر واکنش نشان میدهند تا اینکه یک نقشه دراز مدتی برای خودشون و برای آیندهشون داشته باشن. و از اونجایی که به هر روی این جامعه یک بنبست دردناکی رو داره تجربه میکنه و در واکنش به این سرکوب هایی که در ایران وجود داره، واکنش های ممکنه تند و کندی از خودش نشون بده، همه اینها جامعه ایران رو به طور کلی یک جامعه سیاسی میکنه و سیاسی کرده. و یک جایی به هر روی اینها ثمر خواهد داد. حالا ببینیم که چگونه میوه و ثمری خواهد داشت. اما یک شاعر و نویسنده، آقای فرحی، یک هنرمند، یک خواننده، حتی یک رقصنده، یک هنرپیشه روی صحنه نمیتواند در چنین جامعه ای خودش رو بر کنار از تحولات سیاسی جامعهش ببینه و فرض کنه یا خودش رو برداره از این تحولات در کنار ببینه. ناگزیر هست که مداخله کنه. اگر مداخله بکنه در داخل ایران باشه، خب با سرکوب روبرو میشه، باید دنبال راه‌های پنهانی برای گسترش تفکرات و اندیشه و منش خودش باشه. اگر در بیرون از ایران باشه و آدم فرصت طلبی نباشه و آدمی اهل دادستد آشکار و نهان با رژیم نباشه، باید خیلی روشن و آشکار حرفش رو در عرصه جامعه و سیاست بزنه. این لزوماً به این معنا نیست که شعر ما حتما حاوی همه این مطالب باشه یا تئاتر ما یا موسیقی ما، اما یک هنرمند همونطور که شما بهتر از من میدونید دو گونه کار داره. یک گونهش به این صورت است که می نشیند و کار ادبیش رو میکنه، کار فرهنگیش رو میکنه و ای بسا در همون کار ادبی و فرهنگی هم اندیشه های سیاسی او نمود و تجلی پیدا بکنه. سوای کار ویژه ادبی، خب یک نویسنده، یک هنرمند، یک شاعر سخن هم میگه، قلم هم میزنه و در برابر تریبون ها هم قرار میگیره. اونجاست که دیگه نمیتواند بگوید که من نمیخواهم شعرم با سیاست آمیخته شود. اونجا که دیگه بحث شعر نیست، بحث جامعه و سیاست هست. در چنین مرحله است که ما میبینیم ما دچار یک معضل شدیم. بخشی از اهل قلم ما و اهل اندیشه ما پس از 30 سال انتظار ناامید شدن و دست از مقابله فرهنگی و سیاسی با این رژیم جنایتکار برداشتن. یک بخش دیگرشون وظیفه اونها رو هم به دوش گرفتند و آتش اندیشه هاشون و حرکت سیاسیشون شعله برتر شده و یک بخشی هم می اندیشن که می توانند سرشون رو چون کپ زیر برف بکنن و از این مرحله به سلامت بگذرن. خب تاریخ همواره قربال به دست از پی می آید و درباره همه این تیپ های اجتماعی و هنری داوری خواهد کرد و اینها مباحثی است که در کتاب رهپویان اندیشه از سوی نویسندگان و شاعران و پژوهشگران به بحث گذاشته شده، مطرح شده، اونها نظراتشون رو گفتن و در کتاب ادبیات و سیاست هم من در حدود 40-42 نوشته در ارتباط با جوانب گوناگون این قضایا مطالبی نوشتم که البته من یکی از اونهایی هستم که در این زمینه می نویسد. دوستان بسیار دیگری هم هستن که می نویسند و امروز بیدار هستن و می دونن که چه وظیفه تاریخی بر عهده‌شون قرار گرفته، کجای تاریخ ایستادن، آینده رو چگونه می بینن و برای رسیدن به آینده آرمانی خودشون چگونه باید قدم بردارن و حرکت بکنن. به هر روی من اگر چکیده کنم، حرفا و سخنهای بسیاری در این زمین هست، اما چکیدهش این هست که ما در حال یک مبارزه فوق العاده حاد فرهنگی و سیاسی هستیم در درون جامعه در ایران و در این مرحله معین تاریخی هیچ نویسنده روشنگر و روشنفکری نمیتواند بی تفاوت بماند. آن کسی که ادعای بی تفاوتی میکند در واقع در برابر این جنایتی که بر ملت ایران میرود سکوت کرده است و این در واقع جانبداری پنهان و ناسرراست از وضعیت موجود است. و دیگرانی هم هستند که به هر روی عواقبش رو میشناسند، اما شجاعانه حرف و سخنشون رو با مردم در میان میگذارند. من امیدوارم در برنامه هایی که در آمریکا خواهم داشت هر از گاهی این مباحث هم بپردازم، فقط اونجا به شعرخوانی اکتفا نکنم، چون عرصه های کار گوناگون است، مسائل ما مسائل گوناگونی است و یک شاعر و یک نویسنده هرگاه که به هر حال در حوزه تخصصش باشه یا در حوزه تفکراتش باشه وظیفه داره که نظرات خودش رو برای این مرحله از تاریخ ما که حرکت کند و در واقع خونین از سنت به مدرنیته رو بیان بکنه.
بله، من در 7-8 دقیقه که به پایان برنامه مونده اشاراتی بکنم. هفته آینده با مجید روشنگر، منتقد و روزنامه‌نگار و مدیر فصلنامه بررسی کتاب، درباره مانی و آثارش گفتگو می‌کنم. همینطور با حسین حجازی و دلم می‌خواد برنامه رو با اظهار نظر بعضی، چون اگر همه رو بخوام اعلام بکنم و اینجا یادآور بشم، برنامه ای رو باید بهش اختصاص بدم، اما میبینم که همه منتقدان، شاعران درباره او چنان سخن گفتند که شایسته اون هست. مثلا شاملو میگه من خود پیش از آن که فیلمثل شعری از میرزا عسکری در کتاب جمعه به چاپ برسانم، نام او را نشنیده بودم و تا کنون هم او را ندیدم و همین جا بگویم که اکنون او برای من امید فردای شعر ایران است. این رو در سال 1383-84 گفته و در کتاب جمعهش هست، هفته نامه کتاب جمعه که اعتبار و شهرت بسیار بعد از انقلاب پیدا کرد. منوچهر آتشی، از میرزا آقا تا کنون هر شعری خواندم لذت بردم، خصوصا شعرهای اخیرش که تلاشی بود مؤثر برای دستیابی به زبان مستقل و موفق هم. و همینطور منتقدان آلمانی خاصه درباره او سخن گفتن. پرتو نوری علا میگه که میرزا آقا عسکری در اشعارش آشکارا سبک و سیاق شعری منحصر به فردش را یافته و مهر نشانش را در شعر معاصر ایران زده است. زبان زیبای شاعرانه او گرچه به زبان بدیع و شیرین احمد شاملو نزدیک است، اما گذر اشعار او در بستری غنی از تجربه های عاطفی ملموس و زنده و پیوندشان با ذهنی خلاق و جستجوگر باعث شده تا شعرهای هر سه کتاب، پرواز در طوفان، ماه در آینه، عشق، واپسین رستگاری، از پویایی و استقلالی تمام برخوردار باشن. شعرهای عاشقانه زمینی او بر قنای ادبیات عاشقانه فارسی افزودند که به نقل از بررسی کتاب در زمستان 24-5 سال پیش. و مرتضی میرآفتابی همینطور، منتقد، قصه نویس و سردبیر مجله سیمرغ، روزی که در آمریکا احمد شاملو بزرگترین شاعر معاصر ایران دیدم، از شعر او پرسیدم و نام مانی به میان آمد. شاملوی بزرگ گفت چرا مانی به کارهای غیر شعری میپردازد؟ مانی شاعر بسیار خوبی است که باید یکسره جان و ذهنش را به شعر بدهد. متعجبم که چرا به کارهای دیگری جز شعر میرسد. و اعجاب انگیز اینه که شاملو اینو میگه، شاملو که خودش از ابتدای فعالیت ادبیش به کارهای مختلف پرداخته، از روزنامه نگاری و قصه نویسی تا نقد، حتی سناریو نویسی. او دیگه نباید بگه که چرا فقط روی شعر تمرکز نمیده. مانی در اینکه خودش به تمام این مسائل پرداخته و شما کافیه که یک مراجعه بکنید به کتاب زندگی شاملو، مثلا کتابی که جواد مجابی نوشته، و ملاحظه کنید که در تمام اینا یک روزنامه نگار بوده، یک منتقد بوده، یک قصه نویس بوده و در تمام این زمینه ها وقت خود چه آزموده و کتاب داره و یک سر جان و ذهنش رو به شعر تخصیص نداده. و هر حال بزرگ علوی در بارش میگه حدود نیم قرن از سرایش افسانه نیما گذشته که درباره شعر امروز فارسی سخن میگه، اما شعر مانی بسیار بیش از این مقایسه هاست، چه بسا خارج از آن. چنان که پاشایی در تفسیر یکی از اشعارش مینویسد، شاعر در هر بیت شعر به کمال کلام نزدیکتر میشود و با تپش هر واژه به شعر زنده تری دست میابد. شعر زنده و زنده تر بدون شک احساسی است که شعر مانی در خواننده القا میکنه. اینا رو بزرگ علوی میگه. زندگی هم به معنای رقص لغات، هم به معنای زمزمه‌ای که در هر شعر او و همواره و همراه با آن به گوش خواننده میرسد، هم در نزدیکیش به انسان دنیای او و مشکلاتش، و در خاتمه به معنای دلگرمی و امیدی که مانی برای آینده به ما میدهد. زرهی در بارش سخن گفته و علی میرفتروز با 4-5 کتاب شعرش بیشک پرکارترین و قنیترین شاعر در این 10 ساله اخیر است. من به نظر میرفتروز که یکی از به راستی برجسته ترین روشنفکران امروزه، منتقد پرآوازه و به هر حال مرشد مخلص، مشخصه شعرهایش زبان فاخری است که به زبان شاملو نزدیک می شود و کلام تصویری و واژه هایی که با هوشیاری و دقت شاعرانه انتخاب شدند. و بعد نمونه هایی میاره: در این بامداد کش خورشید دانایی افروخته می دارد و جستجوگران حقیقت پنهان ترین ذره ها را آواز می یابند و یقین بر کشته شک، بر کشته شک پای استوار کرده است. فرسودگان نعش قدیمی خیش را می آرایند تا مگر به قلمرو زندگانش حمل کنند. گاهی گمان چه رقت انگیز است، از نشر نیما. محمود کیانوش در بارش سخن گفته و و و و و بسیاران که فرصت نیست و در هفته‌های آینده به اون میپردازم و بعدم چاپ خواهیم کردید. و مانی جان، پایان برنامه‌مونه. تشکر میکنم از لطفی که کردی و در برنامه امروز باز درباره آثارت سخن گفتیم و در برنامه‌های آینده هم با خودت و هم با آنها که دوستدارت هستن به گفتگو خواهیم نشست.
سپاسگزارم استاد. من هم بی صبرانه چشم برای هفته آینده میمونم تا نظرهای دو یار فرهیخته، جناب روشنگر و حجازی رو بشنوم. و آقای روشنگر یکی از نخستین کسانی است که توجه داشتن به شعر من. از همون موقعی که بررسی کتاب را آغاز کردن، من همراه و همدلشون بودم. آقای حجازی هم که خود صاحب نظر هستند و در این حال بسیار کوشا در این حرکت فرهنگی که ما در پیش داریم.
بله، تشکر میکنم و خداحافظی تا فردا. نه، دوشنبه. شبها و روزهایتان خوش.